بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات در تحقیق معنای خوف الهی در این فصل شریف از کتاب مبارک بزرگوار الله مقام اصل خوف را، معنای خوف را و اصل خوف را توضیح فرمودن که به چه معنا هست. به معنای ادراک شیء منافی بود با کینونت شخص و فرع خوف را و ثمره خوف را ذکر فرمودن که فرع خوف و ثمره خوف فرار از اون شیء منافی هست، گریختن و فرار کردن از شیء منافی هست با کینونت شخص، شیئی که منافات داره با بقای شخص، با حسی شخص. بعد بزرگوار علالله مقام شدت خوف را بیان فرمودند که شدت خوف به چه عواملی بستگی داره، که نوعاً به دو عامل بستگی داشت. یکی نسبت علم و یقینی هست که انسان به اون شیء منافی داره، یک بار انسان یقین داره به ضرر اون شیء منافی، اینجا خوف شدیدتر هست به نهایت شدت. یک بار انسان یقین نداره به ضرر اون شیء منافی، بلکه گمان داره و ظن داره، اینجا شدت خوف کمتر میشه. یک بار انسان شک داره، باز شدت خوف کمتر میشه. هرچه به یقین نزدیکتر بشیم شدت خوف بیشتر میشه، و هرچه از یقین دورتر بشیم به ضرر شیء منافی شدت خوف در انسان کمتر میشه. عامل بعد در شدت خوف فرمودن که به میزان تخریب و میزان ضرر شیء منافی بستگی داره. آیا ضررش زود گذر هست، یا ضررش طولانی مدت هست، یا ضررش همیشگی هست؟ آیا ضرر به جان انسان هست یا ضرر به مال انسان هست؟ که بستگی به این شدت ضرر، شدت خوف در درجات اشتداد، زیادتی و نقصان واقع میشه. موضوع دیگر بزرگوار علالله مقامه فرمودن راجع به عوامل خوف، که عواملی که در انسان احساس ترس ایجاد میکنه، فرمودن نوعاً به دو بخش تقسیم میشه. یک سری عوامل، عوامل خارجی هست، مثل شیری که، شیر درنده‌ای که به انسان نزدیک میشه، یک عامل خارجی هست که ایجاد ترس میکنه در وجود انسان. و نوع دیگر فرمودن که به عامل ذهنی بستگی داره، که در ذهن انسان این عامل شکل بگیره نسبت به اون شی و اون مسئله‌ای که موجب ایجاد ترس بشه در ذهن انسان. مسئله دیگر که اینجا توضیح فرمودن راجع بود به آثار خوف و نشانه های خوف در انسان، که وقتی انسان میترسه و درش احساس ترس ایجاد میشه، این احساس ترس آثاری داره و نشانه هایی داره که دلیل اعظم این آثار و نشانه ها، دلیل بزرگترش، هرب و فرار روح انسان بود به سمت قلب انسان، که با فرار روح به سمت قلب جریان خون از اعضا و جوارح منصرف میشد به سمت قلب و رفت و برگشت پیدا میکرد به واسطه اون ترس از موت اعضا و جوارح. بازخون برمیگشت به اعضا، بازخون منصرف میشد به سمت قلب، که این عامل، عامل زیستی که در درون بدن انسان، در بدن انسان صورت می گرفت، باعث می شد که ارتعاش و لرزش در اعضا و جوارح ایجاد بشه، در وقت ترس رنگ انسان بپره و کمخونی، آثار کمخونی و سفید شدگی و کبود شدگی حتی در درجات شدت خوف در اعضا و جوارح انسان دیده بشه. و همینجور فرمودن که هرچه این شدت خوف درجات بالاتر داشته باشه، این آثار در اعضا و جوارح انسان بیشتر مشاهد و محسوسه، تا به اونجایی که اگر خوف خیلی شدید بود و آثار به انتهای خودش میرسید، منجر به موت و مرگ انسان میشد در درجات شدید از خوف و ترس. مقدمه بود این مباحث در خوف الهی. و بعد هم بزرگوار علی الله مقام تنبیه فرمودند برای اینکه انشاءالله از خواب غفلت بیدار بشیم، غبار غفلت زدوده بشه از وجود ما. تنبیه بزرگوار علی الله مقام این بود که خوفی که در ما ایجاد میشه از یک شیء با ضرر خیلی جزئی و خیلی زود گذر، مثل یک پشه‌ای که انسان را نیش بزنه بگزه، یا شپشی که در یک جزء زمانی قلیل انسان را متعزی کنه، نسبت به یک پشه با ضرر کوچک و زود گذر چقدر در ما ایجاد ترس رخ میده، احساس ترس ایجاد میشه و چقدر حفاظت میکنیم و مراقبت میکنیم بدنمون را از یک موجود بسیار کوچک با ضرر بسیار قلیل، در حالی که نسبت به مسائلی که بایستی به واسطه اون شدت ضرری که در ما ایجاد میکنه، مثل اعتقاد نعوذ بالله فاسد، مثل عمل فاسد، به واسطه اون شدت ضرری که در ما داره، ضرری که زود گذر نیست بلکه ضررهایی هست که منجر میشه به ضررهای ابدی و ضررهای شدید، نه یک ضرر کوچک، نه یک ضرر زود گذر، ضرری که تا ابد و دهر ما را متعزی میکنه، ما را به ما آسیب میزنه، ما را اذیت میکنه، ضرری که به شکل عذاب ابدی برای ما بر سر ما میریزه، نسبت به این مسائل چقدر بایستی در ما ایجاد ترس و ادراک ترس رخ بده و احداث بشه. فرمودن که در اینجا متاسفانه وقتی که نسبت بگیریم با نسبت ضرر یک پشه، وقتی نسبت بگیریم یک پشه را که در ما چقدر احساس ترس ایجاد میکنه و در یک عمل فاسد، در یک مخالفت با خدای جبار و جبار آسمان و زمین، میبینیم که بایستی در اینجا اون شدت خوف به چه اندازه و نهایتی باشه که حتی اینقدر شدید باشه و اینقدر در ما ایجاد ترس بکنه و ما را تکان بده که اصلا جرأت نکنیم نزدیکش بشیم. میبینیم که در خودمون محک هست، محک برای ما و دیگران، در خودمون و در دیگران مشاهده میکنیم که اون شدت ترس متاسفانه ایجاد نمیشه. انشالله که از اهل ایمان باشیم، از اهل انشالله خلوص باشیم، انشالله در عقایدمون این خوف را داشته باشیم، در عقاید بایست این خوف را داشته باشیم، در عقیده فاسد باید که انشالله شخص مؤمن اصلا نشانش این هست که در اعتقاد فاسد از جانش، نه تنها از مالش، از جانش، از هستیش بایستی بگذره برای اینکه اعتقادش صحیح باشه. در اعتقاد جای هیچ گونه مسامحه و سهل‌انگاری نیست، ولی در عمل متاسفانه این نقصان را داریم. در عمل اون قدری که بایستی بترسیم و ترس در ما ایجاد بشه، متاسفانه در عمل اونقدر ترس در ما ایجاد و احساس نمیشه و این نقصان کار ما هست. انشالله بایستی علاجش کنیم. بعد بزرگوار علالله مقامی به واسطه این مقدمات وارد شدن در بحث خوف الهی، که خوف الهی که گفته میشه به چه معنا هست، چطور باید ترسید از خدا، از چه باید ترسید. وقتی میگیم از خدا باید بترسیم، یعنی از ذات خدا بترسیم، از مشیت خدا بترسیم، از صفات خدا بترسیم، از چه بترسیم. به ما اینجا تعلیم دادن، چون که یک کلی هست، یک اصل کلی هست که چیزی تا واقعیت نداشته باشه آثار به جا نمیگذاره. اون خوفی خوف صحیح و واقعی هست که واقعیت داشته باشه، خوفی که واقعیت داشته باشه، صادق باشه، صدق باشه، حق باشه، اون خوف آثار به جا میگذاره. ولی خوفی که از روی ادا باشه و تظاهر باشه، اون خوف به کار ما نخواهد آمد، بلکه بالعکس ما را معطل هم خواهد کرد و عمر ما را هم تضییع میکنه. در محل خوف فرمودند که ذات خدا و مشیت خدا محل خوف نیست، چون اصلا ذات خدا که محل آفرینه، ذات خدا منزه از محل هست و مشیت هم که قدرت خدا و خاص خدا هست و خود مشیت محل آفرینه، خدا به واسطه مشیتش می آفرینه زمان را و مکان را و خوف را و رجا را، مقید به قیدی نیست، محدود به حدی نیست، بلکه مشیت رحمت الله الواسعه هست، رحمت الله الواسعه التي وسعت كل شيء، اون رحمت از خدا که هر شیئی را فرا گرفته مشیت الله. و اگر شخص مشیت را به آیاتش بشناسه، شخص عارف میدانه اینجا محل ترس نیست، محل اون ترسی که ترس از عذاب خدا باشه، ترس از انتقام خدا باشه، ترس از عدل خدا باشه. در مقام مشیت، مقام رحمت الله الواسعه هست، ذات خدا هم که قابل درک نیست و منزه از شناخت، منزه از درک، اینجا هم جای خوف نیست. فرمودن محل خوف در صفات خداست، اما در موضع صفت خاص، نه در همه صفات. خدا را در هر موضعی بایستی به اسم خاص، به صفت خاص خدا را در اون موضع صدا زد و در اون موضع خدای متعال را از بابش داخل شد. این یکی از اصول معرفت هست برای شخص عارف. می فرماد که شخص عارف، شخصی که معرفت پیدا کرده، در هر جایی، در هر موضعی خدا را به اسم خاص اون موضع صدا میزنه. وقتی که به دشمن گرفتار شده، در دست دشمن واقع شده، خدا را به اسم المنتقم صدا میزنه، نه اسم الرحیم. اینجا خدا را به اسم الرحیم صدا نمیزنه یا اسم الرحمن صدا نمیزنه. در مقامی که به دشمن گرفتار بشه، بایستی به اسم المنتقم، اسم الجبار، اسم یا کاشف الکرب، اسم یا ملین الحدید، باید به اسمهای صدا بزنه که باب خلاصه فیض خدا باشه در اینجا که از دست این دشمن خلاص بشه. وقتی که از خدای متعال طلب رزق داره، در طلب رزق خدا را به اسم المنتقم باز نباید صدا بزنه. اینجا جای اسم المنتقم نیست در طلب رزق. اگر به اسم المنتقم صدا بزنه یا به اسم العادل صدا بزنه، عدل خدا اصلا اقتضاش این هست این شخص بهش رزقی نرسه، بلکه خدا را بایستی به اسم الرازق صدا بزنه، اسم الجواد، اسم الوهاب. در هر موضعی شخص عارف خدا را به اسم خودش و صفت مخصوص به اون موضع صدا میزنه. این یکی از کلیات معرفت هست که بزرگان معد الله مقامهم خیلی و خیلی و خیلی در این مسئله تأکید خاص دارن. مثلا در موضع رزق میفرماد که به خصوص از اون عواملی که موجب وسعت رزق میشه و موانع را برطرف میکنه استغفاره. به خصوص استغفار موانع رزق را برطرف میکنه، موجب وسعت رزق میشه. و حتی میفرمان که مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که حتی اسماء خدا، وقتی میخوایم اسماء خدا را به اون اسماء با مسما صدا بزنیم، یعنی به محمد و آل محمد علیه السلام صدا بزنیم، در هر موضعی با توجه به طبیعت اون موضع، خصوصیت اون موضع بهتر هست. این یک نوع معرفت بیشتر و بالاتر هست که به خصوص اون امام و اون حجتی از خدا را صلوات الله علیه در اون موضع صدا بزنیم که در اون حجت صلوات الله علیه صفت خدا به خصوص در این موضع بیشتر ظاهر شده باشه. مثال میزنن، مثلا وقتی که به دست دشمن گرفتار شدید به خصوص امیر المومنین را صدا بزنید، از امیر المومنین صلوات الله علیه توسل بجوید. وقتی که مثلا به سفری قراره که ره سفار بشید، در این موضع مثلا حضرت رضا را صلوات الله علیه صدا بزنید. یا مثلا اگر خواستید که همسری اختیار بکنید، به خصوص امام مشوا را صلوات الله علیه صدا بزنید. و گفتیم که اسماء با مسمای خدا، اون اسمایی که معنا داره، اسماء اعظم خدا، اسم اعظم اعظم خدا و اسم اجل اکرم خدا، محمد و آل محمدن علیه السلام. در اینجا هم در مسئله خوف هم بایستی ببینیم که کدام یکی از اسما و صفات خدا این موضعی هست که بایستی در اون موضع از خدا ترسید. اینجا بزرگوار علی الله مقامه تفصیل فرمودن که اینجا اون صفتی که محل خوف از خدا هست صفت عدل خدا هست، و حتی در کنارش فرمودن صفت فضل خدا جای رجا هست، جای ترس نیست، جای رجا هست صفت فضل خدا. صفت عدل خدا موضع خوفه، موضع ترسه. بایستی ترسید از عدل خدا. عدل خدا به چه معنا هست؟ عدل خدا فرمودن که در یک عبارت بسیار جامع و کامل این را ابتدا توضیحش فرمودن، عدل الله سبحانه هو الزامه الاثار المؤثرات والمقتضیات بالفتح المقتضیات بالکسر والمسببات الاسباب نعوذ بالله من. فرمودن عدل خدا به این معنا هست که هر اثری را خدا از مؤثر خودش جاری میکنه و هر سببی مسبب خودش را داره و هر مقتضای مقتضی خودش را داره. هر به قول عوام مردم هر عملی عکس العمل خودش را داره، از هر مؤثری به نسبت اون مؤثر اثر جاری میشه، هر اثری شبیه به مؤثر خودش هست. من زید، نماز من، روزه من، اعمال من، طاعات من شبیه به من مؤثر هست، مثل من مؤثر صادر میشه. از یک ناقص طاعات و عبادات ناقص صادر میشه، نه طاعات و عبادات کامل. از یک کامل آثار شبیه به خودش، از ناقص آثار شبیه به خودش، و هر مؤثری هر جوری که خدای متعال او را آفریده و هر جوری که بر هر صفتی که هست و بر هر خلقتی که هست آثار شبیه به خودش هست، آثار شبیه به خودش از این مؤثر صادر میشه. این یعنی عدل خدا. خب این یک مقدمه از مقدمات بود. عدل خدا یعنی هر اثری از مؤثر خودش صادر بشه. مقدمه دوم، فرمودند که خدای متعال هر شیعی را و هر شخصی را از دو جهت آفریده، از دو حیث، که در کتاب مبارک فطرت السلیمه هم الحمدلله در دست تحقیق داریم. یک حیث ربوبی هست، من حیث ربه، که بهش حیث نورانی هم میگیم، حیث خدایی به زبان فارسی، و یک حیث من حیث نفسه که همون حیث ظلمانی باشه، یا به زبان فارسی حیث خودی، جهت خودی و جهت خدایی. در حکمت اصطلاح میکنیم به جهت خودی میگیم ماهیت، به جهت خدایی میگیم وجود، ماهیت و وجود. گفتیم این اصطلاح با اون ماهیت و وجودی که به معنای صورت و ماده هست متفاوته، ربطی به اون اصطلاح دیگر نداره. پس جهت خودی را اصطلاح کردیم ماهیت، جهت خدایی را اصطلاح کردیم وجود. فرمودند که اقتضای عمل کردن به ماهیت جهت خودی چه هست؟ این اقتضای عمل کردن به جهت ماهیت هست، اعراض از مبدأ، معاصی، سیئات، هر چه بدی باشه، هر چه ظلمت باشه، هر چه شر باشه، ناشی از جهت خودی هست. جهت خدایی، جهت نورانی یا همون رأس مشیت در هر شیعی، این چه صفاتی داره؟ در کتاب مبارک فطرت السلیمه خواندیم صفات محبت الله را داره، صفاتی داره که محبوب خداست، محب خداست و حبیب خداست، یعنی صفات حبیب الله را داره صلی الله علیه و آله. صفات را اینجا برشمردن، صفات خدایی را، نزدیک شدن به خدا. هر صفتی که محبوب خدا هست و محب خدا هست و نورانیت، این جزء جهت وجوده. بعد فرمودن بزرگوار الله مقامه، من ناقص وقتی میخوام که به جهت وجود هم عمل بکنم، در جهت وجود قدم بردارم، چون مشوب هستم، مرکب هستم از ماهیت، چون یک بخش من وجود من ماهیت هست، چون مشوب هستم، مخلوط هستم، ترکیب شده از این ماهیت هستم، جهت وجود من هر چه سعی کنم من زید در این جهت قام بردارم، باز هم نمیتوانم از شر این ماهیت خلاص بشم. تا وقتی که من هستم، این منی که من هست خلاصه دست و پاگیر من هست، این مانع من هست. حافظ تو خود حجاب خودی، از میان برخیز. تا وقتی این من زید همراه من هست، من مشوب و مخلوط به این من هستم، به این ماهیت هستم، و نمیتوانم که در جهت وجودم خالصانه با خلوص گام بردارم. هر طاعتی که میکنم ناقص، هر عبادتی که میکنم ناقص، شبیه به من مؤثر، من مؤثر ناقص، طاعات من، عبادات من در جهت وجودم گام برداشتن، در جهت نورانیت گام برداشتن، همش ناقصه. اقتضای عدل الهی این هست که من را به اعمالم معذب کنه. این اقتضای عدل خدا هست. اگر خدای متعال به صرف عدلش، خدای متعال همیشه به عدلش رفتار میکنه، ولی فضلی آفریده که به واسطه این فضل باعث میشه، این فضل نه این به معنا این هست، به قول مرحوم آقای همدانی علالله مقامه، فضل نه به این معنا هست که خدا به عد رفتار نکنه، نه فضل، به این معنا هست که خدا اسبابی را برای من مهیا بکنه که به واسطه اون اسباب، خلاصه اعمال من به واسطه اون اسباب بتوانه به یک شکلی، به یک تدبیری، به یک چاره‌ای، یک تغییر حالتی، تغییر شکلی صورت بگیره در اعمال من که به واسطه عدل الهی من معذب نشم. ولی به صرف عدل رفتار کردن، اگر قرار باشه خدای متعال به صرف عدل با من رفتار بکنه، من یک لحظه حق نفس کشیدن در روی زمین نباید داشته باشم و این بی نهایت موجب ترس و خوف میشه. ترس از خدا، به خصوص آیه قرآن داریم که اگر خدای متعال مردم را به اعمالشون بگیره، ما ترک علیها من دابه، یک جنبنده روی زمین باقی نمیگذاره. اگر خدا مردم را به اعمالشون بگیره، یک جنبنده روی زمین نبایستی به جنبه نفس بکشه. پس این محل ترس از خدا هست و هرچه این اعتقاد در من قوی تر بشه، هرچه این باور، هرچه این معرفت در من بیشتر بشه، ترس از خدا بایستی در من بیشتر بشه، شدت ترس بایستی در من بالاتر بشه، زیادت درجات زیادتی واقع بشه. فرمودند بزرگوار علی الله مقامه، مقتضای عمل به ماهیت بعد از مبدا و هو و سبب و کل نقص و شر و بلاء و لعواء و تعب و محنت و عذاب و مصیبت و نکبت و ذلت و فقر و فاقت فی الدنیا و الاخره. مقتضای عمل به ماهیت، یعنی من از خودم بایستی خجالت زده باشم پیش خدا، که من هستم، من خجالت زده هستم، بایستی شرمسار باشم، شرمنده باشم که این ناقص، این ظلمانی، این من همراه منه، من شرمسار باشم. هرچه که خیر و خوبی صادر میشه مال من نیست، مال خداست، توفیق خداست. هرچه بدی و هرچه ظلمت صادر میشه این مال منه. امام سجاد علیه السلام میفرمان شرنا الیک صاعد، همه بدی ها از من هست، از ما هست به سوی توی خدا، و خیرک الینا نازل. و هر خوبی که جاری میشه این معرفت هست، هر خوبی که جاری میشه از دست من، این از من نیست، این خوبی، این خیر از من نیست، این خیر از خداست، از اون رأس مشیت، از اون جلوه محمد و آل محمد علیه السلام، از من نیست. اگر بخوام که خوب بشم باید این من را ذوبش کنم، فانی کنم. تا وقتی این من همراه منه، من آدم خوبی نیستم، نمیتوانم خوبی کنم. برای همین گفتیم سید و شهدا علیه السلام، این دقیقاً با ماجرای عاشورا دقیقاً این عبارتی که میخوانیم پیوسته و اتصال داره. سید و شهدا علیه السلام چه کرد؟ حضرت صلوات الله علیه چه تدبیری کردن؟ حضرت ما را از شر ما خلاص کرده، جانمون را گرفتن، مالمون را گرفتن، ما را ذوب کردن در خودشون. تا آمد خورده خورده من رفت آهسته آهسته. پس تا وقتی من هستم، من شرمنده خدا هستم، من شرمنده اولیاء خدا هستم. اگر نماز نماز منه، که این نماز بایستی به کمر من بخوره، بایستی به سر من بخوره، این نماز به درد نمیخوره. اگر نماز را شما نماز برمیدارید، اگر نماز را شما نمازش میکنید، این خیر مال شماست که به دست من جاری میشه. این یعنی حق معرفت، میخوایم به این معرفت برسیم. پیوسته از خودمون ترسان باش، از خودمون خجل باشیم، شرمنده باش. بعد بزرگوار علی الله مقامه چند دعا و چند آیه از کتاب خدا ذکر فرمودن، چند حدیث و چند دعا. از ائمه علیهم السلام و آیه از کتاب خدا در شاهد بر این معنا که شخصی که خدا ترسه، این شخص حقیقتاً عالم به خدا هست. این علم، علم واقعی و علم حقیقی در نزد محمد و آل محمد علیه السلام اون علمی هست که نشانش ترس از خدا هست. کسی عالمه که خدا ترسه. اگر هزار ملایی هم راه ببره، ادعا هم داشته باشه، شق شر بکنه، ولی خدا ترس نیست، ولی اعتقادش انحراف داره، با اهل بدعت و زلالت نشست و برخاست میکنه، این در پیش خدا و رسول و اهل بیت جاهله. به این عالم نمیگن. عالم کسی است خدا ترسه. در ادامه فرمایش بزرگوار است علی الله مقام. قال الله سبحانه انما یخشى الله من عباده العلماء. خدای سبحانه میفرماد اون کسانی که از خدا میترسن اینها علما هستن. انما یعنی این هست و جز این نیست، منحصر هست این مطلب. یخشى الله خدا ترس ها من عباده العلماء منحصر هست در این که خدا ترس ها در میان مردم علما هستن. عالم یعنی خدا ترس، جاهل یعنی خدا نترس، یعنی بیپروا، یعنی شخص جاهل. و سر ذالک ما ذکرنا من ان من علم الزام الله سبحانه کل اثر مؤثره و حصل فی صدره صورت هذا المعنا هو عالم بالاشیاء و عالم بالله عز و جل. و سر این مطلب هم همونطوری که ذکر کردیم این هست که کسی که بدانه، من علمه، این شخص علم داره که بدانه خدای سبحانه هر اثری را با مؤثر خودش ملزم میکنه و صورت این معنا در صدر او، در سینه او نقش ببنده، این شخص عالم به اشیا هست. بدانه تا وقتی که من هستم، عمل من معصیت، نماز من معصیت، روزه من معصیت، حج من معصیت، معصیت هم معصیت هست که هیچ، طاعت من هم معصیته. به قول حضرت سید الشهدا علیه السلام در دعای عرفه میفرماد که امام علیه السلام من کانت محاسنه مساویه فکیف لا مساویه مساویه. کسی که طاعتش معصیته دیگه معصیتش باش. پس طاعت من هم معصیته. این معرفته که خدا همین را از من میخواد، همین اقرار را داشته باش. این اقرار بایستی هر شخص مؤمن داشته باشه. خدایا من یعنی معصیت، من بدم، تمام بدی ها مال منه، اگر خوبی جاری میشه مال خودت هست، تو جاری میکنی، خوبی از تو هست، بدی از منه. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه و عالمون بالله عز و جل و یخاف لا محاله. این شخص هست عالم به خدا، این شخص هست خدا ترس، این هست خدا ترس. مگر میشه با این معرفت شخص جرأت بکنه بخواد در مقابل خدای جبار برای خودش شأنی قائل بشه، برای خودش عرض اندامی بکنه؟ مالی و ما خطری، من چه هستم که دیگه شأن من باشه؟ من چه هستم که ایده و نظر من باشه؟ من که هستم که من بخوام در مقابل این خدا سلیقه و نظر داشته باشم؟ نعوذ بالله. فاذا صح خوفه هرب من العمل بمقتضی ماهیت و الانیه. البته پس هنگامی که این خوف صحیح شد، یعنی این خوف خوف صادق شد، خوف واقعیت دار شد، معنادار شد، چه میشه نتیجهش؟ هرب من العمل، از عمل فرار میکنه به مقتضای ماهیت و انیت. به مقتضای ماهیت و انیت از عمل فرار میکنه، یعنی عملی که مال خودش باشه از عمل خودش فرار میکنه، از عمل خودش چندشش هست، بیزاره، متنفره، شرمنده و شرمساره. اون عبارت دعای اعتقاد اینجا خوب معلوم میشه در باره امیر المومنین علیه السلام: من لا اثق بل اعمال و انزکت، اصلا وثوقی ندارم به اعمال خودم اگرچه خیلی هم به حسب ظاهر پاکیزه باش، ولا اراها منجیتن لی و انصلاحت، اصلا نجات دهنده برای خودم نمیبینم، واقعا عمل من را نجات نمیده، واقعا نجات دهنده برای خودم نمیبینم اگرچه خیلی به حسب ظاهر شایسته باشه، الا به ولایته، مگر ولایت امیرالمومنین و ائمه طاهرین علیهم السلام باشه، یعنی عمل امیرالمومنین باشه، عمل امیرالمومنین باشه که این عمل جلوش و آینش و نورش در من بیفته، از من ظاهر بشه، عمل من نباشه، این عمل امیرالمومنین باشه از من ظاهر بشه، عمل من نیست. نماز رو امیرالمومنین حضرت نماز رو به کرم خودشون بردارن، نماز من را امیرالمومنین قبول کنن. فرمود انا صلات المؤمنین و صیامهم، یعنی همین، اون نمازی نمازه که این نماز امیرالمومنین باشه، نماز من نباشه، این روزه روزه من نباشه، روزه من به درد نمیخوره. اگر روزه من را امیرالمومنین قبول میکنه، اگر این روزه من فرع روزه امیرالمومنینه، به درد میخوره. اگر روزه من اصلا به درد نمیخوره. برای همین یکی از اسراری که می‌فرماد اعمالتون را و طاعاتتون را هدیه کنین به ائمه طاهرین علیهم السلام همینه. عمل اگر مال منه اصلا به درد نمی‌خوره. عمل اگر عمل امیرالمومنینه، اگر جلوه عمل امیرالمومنین خدا قبول می‌کنه. عمل مال من باشه اصلا به درد و به کار من نمیاد. جز معصیت و خسران برای من چیز دیگر نداره. در همین رابطه حدیثی هست مکرر شنیدید، به خصوص از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، حدیثی هست از رسول خدا صلی الله علیه و آله، هم شیعه روایت میکنم اهل سنت. حضرت فرمودن قال صلی الله علیه و آله: اما یخاف الذی یحول وجهه فی الصلاه ان یحول الله وجهه وجه حمار، آیا نمی ترسه کسی که نماز می خانه و در دلش و در باطنش توجه تام به خدا نداره، خدا او را در نماز به شکل الاغش کرده؟ و می فرماد قد فعله، نمازی که من می خانم، اون نماز اگر شخص بصیر، شخص با معرفت، شخصی که چشم باطنش باز باشه، این نماز را از من ببینه، میبینه الاغی داره اینجا ار رو ار میکنه. اینجور بایستی فرار کرد، از این الاغ فرار کرد، ترسید. این هست ترس، اون شدت ترس. میفرماد نمیترسه خدا او را به شکل الاغی مسخش کرده باشه، مسخ شده این شخص، من اینجا مسخ شدم، پس من خدا نکنه من نماز بخوانم، خدا نکنه این نماز نماز من باشه، این نماز امیرالمومنین باشه، فرع امیرالمومنین باشه، انا صلات المومنین و صیامهم. عکس این نماز، عکس نماز امیرالمومنین اینجا افتاده باشه، اگر ماده من باشه که اینجا الاغی داره ار را ار میکنه، به درد نمیخوره، بلکه بالعکس بایستی بیشتر عذابش کرد که استهزا میکنه خدا را. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرماد بلکه به واسطه استهزا بایستی بیشتر عذابش کرد. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. پس نماز بی ولایت چقدر قبیحه، چقدر تمسخر و استهزاء خدا و اولیاء خداست، چقدر زشته و قبیحه. می فرماد حسرت می خوره، ای کاش همین نماز را نکرده بودم، ای کاش این روزه را نگرفته بودم. یعنی با این معارف این عبارات معلوم میشه و خوب فهمیده میشه. بعد میفرماد الیس انک لو کان لک داعیان. بزرگوار علی الله مقامی ما را تنبیه میکنن، متذکر میکنن، بیدار شو، آیا نیست برای تو اگر که تو دو دعوت کننده در وجود خودت داشته باشی، همون جوری که در مواعظ شریفشون پوستش را میکنن، میفرماد که دو عرصه در وجود، عرصه‌ای در وجود تو برپا شده، کربلایی در وجود تو برپا شده که این عرصه دو دعوت کننده داره، یزیدی که در وجود تو هست و اون نور حسینی که در وجود تو هست. آیا نیست که اگر این دو دعوت کنندهی که برای تو هست و تعلم ان احدهما يدعوك الى الهلاك والبوار، یکی از این دو دعوت کننده اون یزید وجود تو، اون ظلمت و ماهیت وجود تو که میخوانه تو را به هلاک شدن، به بوار، به خسران، به عدم، به فنا، میفرماد که اهل جهنم چرا معذب هستن، چرا اذیت میکشن، متعذی هستن. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرماد، خیلی عبارت لطیفه و نازکه و باریکه، میفرماد چون اهل جهنم در دنیا که متعین شدن آمدن و در درکات تبایعشون مخلد شدن، یعنی تبایعشون را برای خودشون پسندیدن، به واسطه طبیعتهاشون مخالفت کردن، به واسطه ماهیتشون مخالفت کردن با نور وجود، مخالفت کردن با محمد و آل محمد علیهم السلام. اختزای تبایع، اختزای ماهیت فنا هست، عدم هست، دنیا دار فنا هست. این وقتی در آخرت وارد میشه، در آخرت اونجا از اعراض پاک میشه، یک فنایی اونجا کسب کرده که این فنا دامنگیرش هست. آخرت هم دار بقا هست، نمیشه شخص در عالم آخرت در عالم نفس فانی بشه. این در کشاکش بقا و فنا قرار میگیره. لا یموت ولا یحیا، آیه قرآن در سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلا، در سوره مبارکه الاعلا میخوانیم لا یموت ولا یحیا، نمیتوانه بمیره، نمیتوانه زنده باشه، در کشاکش بین فنا و بقا قرار میگیره، معذب میشه. چه میفرماد بزرگوار؟ دو دعوت کننده داری، یک دعوت کننده تو را به فنا دعوت میکنه، به نیستی، و یک دعوت کننده احدهما يدعوك الى النجاة والبقاء، به هستی، به باقی ماندن، باقی بودن، به نجات پیدا کردن دعوت میکنه. و حصل فی صدرک صورت و دعوت داع الاول و مقتضا دعوته تنفرت نفسک من و خافت على نفسها من طاعته و متابعته و هربت من طاعته و ترکته الى الداع الاخر البته فكذلك من عرف الوجود والماهیه. می فرماد که اگر که تو آگاه باشی، اگر عاقل باشی، در سینه تو، در صدر تو صورت دعوت کننده اول نقش می بنده، متوجه میشی این دعوت کننده یزیدی، این دعوت کننده ظلمانی، این من خبیث، این من نجس میخواد که دعوت کنه به مقتضایی که مقتضاش فنا هست، مقتضاش مخالفت محمد و آل محمد علیهم السلام. تنفرت نفسو کمن، از این متنفر میشی، فرار میکنی، از این چندشت میشه، از این ناخودآگاه منزجر میشی، اصلا میخوای این را بکنی، ازش نباشی. همون جوری که به ابوذر علی الله مقامه بهش عرض کردن که در کدام سرزمین، در کجا اگر که تو را تبعیدت بکنیم برای تو از همه سختره و بدتره، گفت اگر من را ببرید به ربزه، چون در زمان جاهلیتم در اونجا بودم. یعنی در جایی که شخص مؤمن، در جایی که اونجا جای فنای او هست، جای نیستی او هست، جای هلاکت او هست، فرار میکنه. بچه میفرماد تنفرت نفسک من و خافت علی نفسها من طاعته و متابعته، میترسه بر خودش، از طاعت این، از متابعت خودش. یک لحظه در این حالت باشه، حاضر اصلا تمام هستیش را، مالش را، وجودش را، همه چیزش را بده، یک لحظه در این حالت واقع نشه. و هر ابد من طاعته فرار میکنه و ترکت و الى داع الاخر و ترکت و الى داع الاخر، پناه میبره به اون دعوت کننده دیگر، پناه میبره به اهل بیت علیهم السلام، پناه میبره به سید الشهدا صلوات الله علیه، پناه به امام زمان صلوات الله علیه میبره، از شر خودش پناه به امام علیه السلام میبره. برای همین هست میفرماد که اگر خواستی یک عادتی را ترک کنی، اگر خواستی یک برنامه را بنا بگذاری، هیچ وقت با خودت نبند، چون هر وقت با خودمون میبندیم نمیشه. با امام صلوات الله علیه ببند، از امام طلب توفیق کن. میفرماد حتی اگر خواستی که ریاضت بکشی، اگر خواستی مزاجت را تعدیل بکنی، نه اینکه بگیم که ریاضت بکشی این اندام حیوانیش را بخواد که به قول امروزی ها پرورش بده، نه این ریاضت، ریاضتی که مزاجت را تعدیل بکنی، میفرماد هیچ وقت تو سعی نکن تو ریاضت بکشی، دعا کن، طلب کن که ریاضت تو را بکشه، اشتهات را ازت بگیرن، وابستگیت را به قضا کم بکنن، ریاضت تو را بکشه، نه اینکه تو بیای ریاضت را بکشی. تا وقتی از من صادر میشه همش خرابه. وقتی از من کنده میشیم، وقتی پناه میبریم به مولا صلوات الله علیه، او ما را میکشه، جذب الاحدیه لصفت توحید، اون نجات آفرین میشه، موفقیت آمیز میشه، اثرگذار میشه، اینجا اثر پیدا میشه. اگر خواستیم که انشاءالله اثر ظاهر بشه، این تأثیر را ببینیم، چون انسان وقتی یک کاری را انجام میده دوست داره تأثیرش را ببینه، به موفقیت برسه، نمیخواد که پیوسته فقط خستگیش را تحمل کنه آخرش نتیجه نداشته باشه. انشاءالله امام علیه السلام پیوسته این تذکر را به ما بدن، هیچ وقت از نیت خیر خالی نباشیم. در فصل‌های قبل فرمودن هیچ وقت از نیت خیر خالی نباش، و انشاءالله در هر نیت خیری که می کنیم و انشاءالله بنای قدم گذاشتن میگذاریم، بنای این که این نیت خیر را اکتسابش کنیم، به این خیر برسیم، انشاءالله متذکر باشیم، امام علیه السلام ما را متذکر کنه. متذکر باشیم یعنی این، یعنی امام ما را متذکر کنه، از امام طلب توفیق کنیم، ما را از این نفس، از این خود نجاتمون بده، جذبمون کنن به سمت خودشون. نماز انشاءالله هیچ وقت نماز من نباشه، انشاءالله روزه و حج من نباشه، انشاءالله امام حج کرده باشه و اون جلوه حج امام در من افتاده باشه، انشاءالله جلوه نماز امام در من بیفته، امام نماز کرده باشه، امام حج رفته باشه، امام روزه گرفته باشه، مال من نباشه. اگر مال من باشه این استهزاء خداست، اگر این صرف مال من باشه استهزاء خداست. انشاءالله ما را از شر خودمون، از شر این ماهیت انشاءالله نجاتمون بدن. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.